و برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
یک بخش از سرگذشت امیر عباس هویدا به قلم دکتر بهزادی رو خوندم، اجازه بدید من ادامه بدم.
در خدمتتون هستیم، خواهش می‌کنم.
اینها کلیاتی درباره هویدا بود. برای آنکه او را بهتر بشناسیم باید به جزئیات کارها و خصوصیات اخلاقی او هم بپردازیم. هویدا می دانست چگونه شاه و شهبانو را از خود راضی کند. او گاهی در این راه در قالب یک دلغک فرو می رفت. در یکی از برنامه های تالار رودکی هویدا و چند تن از وزرا در لوژ مخصوص سلطنتی نشسته بودند. در صحنه منیره وکیلی همسر دکتر مجید مجیدی وزیر برنامه و بودجه هنرنمایی می کرد و صدای اپرایی او در سالن پیچیده بود. تا آنجا که به یاد دارم نمایشنامه اوتلو نمایش داده می شد. موضوع به آنجا رسید که اوتلو خنجر را تا دسته در سینه دزدمونا فرو کرد و زن بیچاره همچنان که می خواند طبق نمایشنامه نقش زمین شد. درست در لحظه‌ای که حاضران تحت تأثیر نمایش قرار داشتند صدای هویدا در لوژ سلطنتی پیچید: آخش مجیدی راحت شد. بیان این سخن در آن لحظه حساس و سکوت حاکم بر سالن باعث خنده شدید شاه و شهبانو و دکتر مجیدی و دیگر حاضران لوژ شد، به طوری که لوژهای اطراف و تماشاچیان پایین هم متوجه خنده های بی اختیار لوژ سلطنتی شدند. صدا به صحنه هم رسید. منیره دست و پایش را گم کرد و تقریبا نظم سالن به هم خورد. بعدها من هم مانند بعضی دیگر از روزنامه نویسان از ماجرایی که در لوژ سلطنتی روی داده بود آگاه شد. این کار را هرگز قوام السلطنه، حسین علا، منصور الملک، صدر الاشراف، حتی دکتر اقبال نخست وزیران پیشین رژیم نمی کردند. فقط از امیر عباس هویدا برمی آمد که برای خنداندن شاه و شهبانو چنین سخنی بگوید. هویدا جست ها و اداهای خاص خودش را داشت. در زمانی که پیکان تازه در ایران منتاج می شد سعی دولت در آن بود که این اتومبیل خریدار زیاد پیدا کند. از جمله کارهایی که در این زمینه صورت گرفت آن بود که دستور داده شد آزمایش رانندگی در شهر فقط با اتومبیل پیکان صورت بگیرد. ولی کاری که بهترین تبلیغ برای آن اتومبیل محسوب می‌شد آن بود که هویدا خودش پشت فرمان پیکان می‌نشست و در خیابان‌های تهران گشت می‌زد. من در آن زمان در یادداشت‌های هفتگی خود در سپید و سیاه نوشتم: دیروز آقای هویدا نخست وزیر را دیدم که پشت اتومبیل کوچک پیکان نشسته و می‌خواهد نشان بدهد که نخست وزیری مردمی است. کار جالبی بود، ولی به شرط آنکه پشت سر ایشان اتومبیل‌های مجلل و بزرگ نخست وزیری و موتورسواران نخست وزیر را اسکورت نمی‌کردند. هویدا از این انتقاد به سختی رنجید. او تا به تحمل هیچ انتقادی را نداشت. هویدا در آغاز کار علاقه زیادی داشت مردم او را به عنوان یک مسلمان معتقد بشناسند، اما با ناشیگری‌هایش کار را خراب می‌کرد. در مراسم خاکسپاری حسن علی منصور، درست در موقعی که منصور را در قبر گذاشته بودند، لحظه‌ای قبل از آن که روی او خاک بریزند، هویدا جلو رفت، قرآن کوچکی از جیب کوچک کت خود بیرون آورد، با احترام تمام بوسید و آن را در داخل قبر منصور گذاشت. این موضوع در مطبوعات منعکس نشد و تا آنجا که به یاد دارم فقط سپید و سیاه آن را نوشت. هویدا راضی شد، ولی مذهبی ها وقتی از آن آگاه شدند به شدت انتقاد کردند. هویدا علاقه زیادی داشت خود را به عنوان یک روشنفکر به همه بقبولاند. به این جهت ادعا می کرد که در میان هنرپیشه ها به وودی آلن علاقه دارد. در میان نویسنده های ایرانی صادق چوبک را میپسندد و البته صادق هدایت و فروغ فرخزاد جای خود را داشتند. او با فرهنگ فرانسه آشنا بود و ادبیات فرانسه را خوب میشناخت. اغلب وقتی به من و دکتر مصطفی میرسید درباره آخرین کتابهایی که در فرانسه منتشر شده بود، جوایز ادبی فرانسه مانند جایزه فرهنگستان فرانسه، جایزه کنکورد، جایزه رنودو، جایزه فمینا و آخرین برندگان آن جوایز بحث می‌کرد و درباره مقالات مجلات اکسپرس، نوول ابستراکتور و لوپوان که آن هفته وقت نکرده بود مطالعه کند سوالاتی می‌کرد و مقالات ریمون آرون را در اکسپرس تحسین می‌کرد. او در اوایل کار خود را از علاقمندان مجله سفید و سیاه معرفی می‌کرد. حتی درباره مطالب آن طوری اظهار عقیده می‌کرد که نشان می‌داد آن داستان‌ها و مقالات را خوانده است. البته این متعلق به دورانی بود که سفید و سیاه به صورت یک مجله سنگین منتشر می‌شد. هویدا علاقه داشت خود را صاحب خصوصیاتی سوای دیگر دولت مردان نشان بدهد. در دست گرفتن عصا، کشیدن پیپ و به سینه زدن گل ارکیده نمونه از این کارها بود. در یکی از سفرها که قرار بود هویدا به اتفاق هیئت دولت از پاویون دولتی با هواپیمای دولتی به یکی از شهرستانها پرواز کند، از چند روزنامه‌نگار هم دعوت کرد همسفر او باشند. من هم یکی از آن همسفران بودم. ساعت پرواز، وقت دقیق رسیدن به مقصد، زمان اجرای برنامه‌ها و ساعت بازگشت به تهران به تقریب دقیقه در برنامه‌هایی که به ما داده شده بود مشخص بود. می‌بایستی صبح برویم و پس از شرکت در چند برنامه عصر برگردیم. در مقصد استاندار و معارف شهر در انتظار ما بودند. اما یک ساعت از وقت پرواز گذشت و آقای هویدا همچنان در پاویون دولتی انتظار می‌کشید. سرانجام هویدا به طرف هواپیما به راه افتاد و دیگران هم به دنبال او حرکت کردند. با آنکه همه مسافران سوار هواپیما شده بودند، از حرکت خبری نبود. یک ساعت و نیم از وقت حرکت گذشته بود. هواپیما گاز می‌داد اما حرکت نمی‌کرد. روی خصلت روزنامه‌نگاری تصمیم گرفتم از علت آگاه شوم. چون جنب و جوشی در انتهای هواپیما دیده می شد به آن سو رفتم. منشی هویدا از همه نگرانتر بود، از همه بیشتر تلاش می کرد و از همه زیادتر در رفت آمد بود. در هواپیما هنوز باز بود که نشان می داد منتظر کسی یا کسانی هستند. در این موقع در باند فرودگاه یک موتورسیکلت در جلو، یک اتومبیل بزرگ و سیاه رنگ مخصوص نخست وزیری در عقب و یک موتورسیکلت دیگر پشت سر آن آژیرکشان به سوی هواپیما در حرکت بود. منشی هویدا از دیدن این اکیپ چنان خوشحال شد که گویی دنیایی را به او بخشیدند. قبل از آنکه گروه متوقف شود، به قسمت جلوی هواپیما رفت، خبر ورود آنها را به هویدا گفت و برگشت. مردی از داخل اتومبیل پیاده شد. او یک کیف سامسونت که خیلی قطورتر از سامسونت‌های معمولی بود در دست داشت. اما طبق روش عادی دسته آن را نگرفته بود، بلکه آن را به طور افقی در دست داشت، درست شبیه کسانی که سینی چای را در دست می‌گیرند تا چیزی از آن نریزد. در این کیف چه بود؟ نمی‌دانستم. هر چه بود خیلی با ارزش و مهم بود. طرز حمل کیف نشان می‌داد می‌ترسند در اثر حرکت منفجر و یا دست کم خراب شود. من علاقه پیدا کردم هر طور هست از محتویات کیفی که باعث شد حرکت یک هواپیما که نخست وزیر، چند وزیر، عده‌ای از رجال و جمعی از روزنامه‌نگاران را حمل می‌کرد یک ساعت و نیم به تأخیر بیفتد آگاه شدم. این فکر مرا واداشت در صندلی کنار مردی که چمدان را حمل می‌کرد بنشینم. مسیر مسافرت طولانی نبود. پس از 50 دقیقه به مقصد رسیدیم. درست موقعی که گوینده اعلام میکرد کمربندها را ببندید و سیگارها را خاموش کنید و از جای خود حرکت نکنید، خانم منشی نزد مردی که در تمام مدت کیف را با دقت روی زانوی خود گذاشته بود تا از حرکت آسیب نبیند آمد و چیزی گفت. مرد شماره های رمز کیف را تنظیم کرد، در آن را گشود و من دیدم در داخل آن 10-12 گل ارکیده که انتهای ساقه آنها در یک آمپول محتوی آب قرار دارد، در جاهای مخصوصی که در کیف تعبیه شده گذاشتند، تا مانع ضایع شدن آنها شوند. خانم منشی با دقت یکی از آنها را گرفت، گلبرگ ها را نوازش کرد، سپس آن را به طرف نخست وزیر برد. ارکیده قبلی را که کمی پلاسیده شده بود از کت او برداشت و با ظرافت یک هنرمند گل را در سوراخ لبه کت فرو کرد. در تمام آن روز من در همان حال که مراقب بازدیدها و برنامه ها بودم با دوستان مطبوعاتی مسابقه 20 سوالی ترتیب می دادم تا بگویند در داخل کیف سامسونتی که یک نفر آن را به شکل مخصوصی حمل می کند و دو نفر نگهبان مراقب آن هستند چه می تواند باشد. فقط وقتی برای تعویض ارکیده های آقای نخست وزیر آن را باز می کردند برنده و بازنده مسابقه معلوم می شد. هویدا در زمانی که وزیر دارایی بود در اثر تصادف اتومبیل از ناحیه پا مجروح شد. او در اوایل به عصا نیاز داشت ولی بعداً عصا مانند پیپ و ارکیده از مشخصات او شد. تا آخر همه تصور می‌کردند او برای راه رفتن به عصا نیاز دارد، ولی وقتی که پس از پیروزی انقلاب هویدا گرفتار شد و عصا را از او گرفتند و او به راحتی راه رفت، معلوم شد عصا هم مثل پیپ دکور است. هویدا و مطبوعات. هویدا که سالهای جوانی خود را در کشورهای اروپایی گذرانده بود به سبک و روش فرنگی‌ها به مطالعه عادت داشت. او در نخستین هفته نخست وزیری قبل از هر کار از مدیران جرائد دعوت کرد در کاخ نخست وزیری به دیدار او بیایند. او در آن روز ضمن اظهار خوشبختی از دیدار روزنامه نویس‌ها و آشنایی با کسانی که با آنها آشنا نبود گفت: بعد از این من هر هفته با آقایان مدیران جرایید جلساتی خواهم داشت. این جلسات مصاحبه مطبوعاتی نیست، بریفینگ است که در آینده هر هفته در روز و ساعت معین تشکیل می شود و البته گاهی مصاحبه هایی هم خواهیم داشت که آن علاهده است. هویدا بریفینگ را ترجمه نکرد. او تصور می کرد همه با این اصطلاح آشنا هستند، ولی وقتی با قیافه مبهوت بعضی از حاضران روبرو شد گفت: ممکن است بعضی از آقایان وزرا هم در این جلسات حاضر شوند، بنابراین هر هفته در این روز و ساعت ما در اینجا با آقایان روزنامه‌نگاران چای می‌خوریم و مطالبی را که فکر می‌کنم لازم است آقایان روزنامه‌نویسان از آنها مطلع شوند به آگاهی آنها می‌رسانیم. بعد برای اینکه بریفینگ ایشان کامل باشد دستور آوردن چای و شیرینی داد. هویدا که به تازگی با من آشنا شده بود در آغاز نخست وزیری نسبت به من و مجله سفید و سیاه توجه خاصی نشان میداد. در آن زمان سفید و سیاه از جمله پرتیراژترین مجله های کشور بود و در میان مردم و خواننده ها موقعیت ممتازی داشت. او دوست داشت مطالبی را که میخواهد به اطلاع مردم برساند به وسیله این مجله باشد. اغلب به من تلفن میکرد. گاهی مرا برای صرف نهار خصوصی با خودش و مادرش به خانه‌اش دعوت می‌کرد. او از زندگی در عربستان سعودی از زمانی که پدرش عین‌الملک وزیر مختار ایران در آنجا بود صحبت می‌کرد و اصرار داشت عکس یک قطعه از روپوش کعبه را که ابن سعود در آن زمان به پدرش اهدا کرده بود و مادرش طی این سال‌های طولانی آن را چون هدیه‌ای گرانبها نگهداری کرده بود چاپ کنم. علاقه داشت درباره ایمان و اعتقاد مادرش و اینکه نماز و روزه‌اش ترک نمی‌شود بنویسم. او چاپ این مطالب را برای مقابله با شایعاتی که درباره مذهب او بهائی بر سر زبان‌ها بود مؤثر می‌دانست. او از من می‌خواست مصاحبه‌های مفصلی با او ترتیب بدهم تا او گاه گاه حرفایش را بزند. ضمن مصاحبه ها از مجله سفید و سیاه هم تعریف می کرد، اما به مرور که جای پایش در نخست وزیری محکم می شد نظرش درباره مطبوعات عوض شد. با وجود ادعاهایی که درباره دموکرات منش بودن خود می کرد از انتقاد، حتی انتقادهای کوچک، سخت می رنجید و گله می کرد. در آن زمان روزنامه توفیق کاریکاتوری درباره هویدا چاپ کرده بود که مورد توجه مردم قرار گرفت. هویدا در کابینه اول خود پست وزارت دارایی را هم خودش بر عهده داشت. در این کاریکاتور کاکا توفیق خطاب به هویدای نخست وزیر با اشاره به هویدای وزیر دارایی می گفت: آقای نخست وزیر، حیف از شما که چون این وزیر دارایی برای خودتان انتخاب کردید. در یکی از جلسات بریفینگ دکتر حسین توفیق هم حضور داشت. در تمام مدت هویدا به او حمله می کرد و می گفت معمولا کاریکاتورهای توفیق جالب است، ولی این هفته کاریکاتورت خیلی بیمزه بود. در حالی که در آن کاریکاتور نکته زیبایی وجود داشت که صاحبان ذوق می فهمیدند، ولی هویدا نتوانست خود را از نیشان خلاص کند. بعد از مدتی برنامه هویدا نسبت به نشریات کشور عوض شد. تصمیم گرفت ساختار مطبوعات را عوض کند. او با آنکه هنوز تظاهر به دوستی با مطبوعات می‌کرد، نخستین کسی بود که از طرحی پشتیبانی کرد که مطبوعات از مالکیت افراد خارج شود. اولین آزمایش او در این زمینه تشکیل شرکت آیندگان بود. طبق برنامه او مطبوعات میبایستی از دست افراد صاحب شخصیت و صاحب نفوذ خارج شده و به وسیله یک گروه اداره شود. او فکر میکرد اگر نفوذ مدیران در مطبوعات بین چند نفر به اسم شریک تقسیم شود، دولت بهتر خواهد توانست در روزنامه یا مجله اعمال نفوذ کند. در تعقیب این برنامه بود که هویدا به تدریج نشریات خوبی مانند هفته‌نامه توفیق، مجله خوشه و مجله بامشاد را تعطیل کرد. روزنامه توفیق در آن زمان از تیراژ و محبوبیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. برادران توفیق برنامه‌هایی برای توسعه کار خود داشتند. وقتی دستور توقیف غیرقانونی توفیق به آنها ابلاغ شد، دکتر حسین توفیق زیر بار نرفت و کار را به دادگستری کشاند. دادگستری که آلتی در دست دولت بود، اول از قبول شکایت خودداری کرد، ولی توفیق کار را پیگیری کرد و سرانجام در زمان اوجگیری انقلاب بود که رأی به حقانیت دکتر توفیق داده شد. برادران توفیق که در اثر این حق کشی ها در آمریکا زندگی می کردند، پس از چند سال به ایران بازگشتند. دکتر امیر هوشنگ عسکری مدیر مجله خوشه هم بعد از مدت ها دوندگی، چون موفق نشد مجلش را آزاد کند، به آمریکا رفت. او که دکتر دندان پزشک بود در آنجا دوره تخصص را گذراند، چند سال کار کرد و بعد از انقلاب به ایران آمد. پوروالی هم از همان زمان مقیم فرانسه شد، اما روابط هویدا با من در آن زمان ظاهراً بسیار خوب بود، آن هم تا آن درجه که گاهی مرا دچار حیرت می‌کرد. در آن ایام به دفعات پیش می‌آمد وقتی وارد ضیافت‌های نخست وزیری می‌شدم با او دست می‌دادم، اما تا می‌خواستم به کناری بروم مرا نگه می‌داشت. یک دستش را به گردن من می‌انداخت و با دست دیگر گیلاسش را جلوی دهان من می‌گرفت. این کار در نظر او نهایت محبتی بود که یک نخست وزیر می‌توانست نسبت به یک روزنامه نویس از خود نشان بدهد. در همان اوقات یک روز از دفتر نخست وزیری به من تلفن شد که در فلان روز و فلان ساعت برای صرف نهار با جناب آقای نخست وزیر در کاخ نخست وزیری حاضر شوم. آن روز 10-12 نفر از رجال و افراد گروه‌های مختلف سطح بالای مجلس و دولت در مهمانی نهار نخست وزیر حضور داشتند. در آن روز امیرعباس هویدا بیشتر مدت وقتش را صرف تعریف از من کرد. آن روز او از من و سپید و سیاه با توصیفاتی چون باشرفترین، شریفترین، بهترین و مفیدترین یاد کرد. من روز در میان آن جمع نمی توانستم تحمل این همه تعریف را بکنم و آرزو داشتم زودتر آقای نخست وزیر حرف را عوض کند تا عرقهای خجالت من خشک شود. امروز هم هر چه کردم نتوانستم همه آنچه را که او در آن روز درباره من بر زبان آورد بازگو کنم. آخر چه کسی باور می کند؟ آن روز خود من هم نمی توانستم بپذیرم آنچه می شنوم در عالم بیداری است و این همه تعریف درباره من است. کمی بعد از آن روز که برای من به صورت تاریخی در آمده بود، فرهاد نیکوخواه معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات و جهانگردی که از نزدیکان علم وزیر دربار بود، ولی هویدا همیشه از وجود او به عنوان مشاور مطبوعاتی استفاده می کرد، در یک ضیافت رسمی وزارت اطلاعات و جهانگردی مرا به کناری کشید و گفت حرفی به تو می زنم که نباید آن را هرگز به هیچ کس حتی به زنت بگوی. اگر این موضوع منتشر شود می فهمند من گفتم و این نه به صلاح من است و نه به نفع تو. من این را از این جهت میگویم که به تو علاقه دارم تا مطلع باشی و چاره‌ای بیاندیشی. حیرت زده او را نگاه کردم. موضوع چه میتوانست باشد؟ نیکوها گفت این هفته قرار بود امتیاز مجله سفید و سیاه لغو شود. تعطیل یک روزنامه یا مجله شاید در نظر همگان مسئله‌ای ساده باشد، ولی برای یک روزنامه‌نگار که سالها عمرش را صرف انتشار روزنامه یا مجله کرده، بارها به خاطر آن توقیف و تهدید شده و با علم به آن که روزنامه‌نگاری در جهان سوم یک کار اقتصادی نیست و اغلب روزنامه‌نگارهای حرفه‌ای برای تداوم کارخانه و زندگیشان را فروخته و خرج انتشار مجله کرده، علاوه بر اینها میلیون‌ها تومان مقروض شدند، چیزی در حد ضربه یک صاعقه است. آن روز من هم به شنیدن سخنان نیکوخا مثل صاعقه زده‌ها شدم. پرسیدم ممکن است بفرمایید به چه دلیلی می‌خواستند چنین تصمیمی بگیرند؟ نیکوخا گفت اتفاقا من هم همین سوال را کردم. وقتی دیدم درباره توقیف سپید و سیاه صحبت می شود، با تمام قوا از تو و مجله سپید و سیاه تعریف کردم. من که سخنان آن روز هویدا را در کاخ نخست وزیری به یاد داشتم، با یادآوری آن سخنان گفتم فلانی از جمله معدود روزنامه نگارانی است که از صبح تا شب در دفتر مجله به کار مشغول است. می نویسد، ترجمه می کند، غلطگیری می کند. نویسنده ها و خبرنگاران مطبوعات هم به او علاقه دارند و همیشه از او به عنوان یک روزنامه نویس نمونه یاد می کنند. تعطیل مجله او اثر خوبی در میان این جمع نخواهد گذاشت. اینها قسمتی از سخنان نیکوخا بود که هنوز هم زنده است. البته او دقیقا نگفتن کسی که اصرار در تعطیل مجله داشت چه کسی بود، ولی از سخنان او دانستم آن شخص کسی جز امیرعباس هویدا نخست وزیر نمیتواند باشد. با خود گفتم راستی یک انسان چگونه میتواند آنقدر دروغ باشد با آن ظاهر و چنین باطنی. آنگاه نیکوخا که نمیخواست گفتگوی طولانی با من توجه دیگران را جلب کند گفت برو مشکل خودت را حل کن، بار دیگر مسئله جدیتر خواهد بود و آن بار شاید من نباشم تا از تو دفاع کنم. من با فرهاد نیکوخا هیچ گونه دوستی خاصی نداشتم. رابطه ما با هم همان روابط اداری معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی و یک روزنامه‌نگار بود که من به سبب خصلت گوشه‌گیری ذاتی با او هم بسیار کم ملاقات می‌کردم. اما او چون سالها در مطبوعات کار کرده و قلم زده بود، مدیران جراید را می شناخت و نسبت به من حسن ظن خاصی داشت. شاید مصلحت آن بود من از همان زمان که دانستم نخست وزیر و دستگاه ها تصمیم به نابودی من گرفتند، مجله را تعطیل می کردم تا در اثر مقاومت در کار ناچار نشوم خانه خودم و همسرم و دار و ندارم را بفروشم، زیر بار میلیون ها بدهی به بانک ها و اشخاص بروم و مهمتر از همه غرور و مناعت خود را که آن همه به آن میبالیدم به خاطر آن که پول مردم از بین نرود از دست بدهم. شرح این ماجرا طولانی است. در جای خود به تفصیل از آن صحبت خواهم کرد. خلاصه کلام آن که متاسفانه من خیلی دیر پی بردم که روزنامه نگاری تجارت و یا کارخانه داری و یا حرفه های دیگر نیست که هر کس بتواند فقط به اتکای کار و کوشش و تخصص موفق شود. آن روزها هدف دولت آن بود که همه روزنامه‌ها و مجله‌ها در دست خودی‌ها و افراد مورد اعتماد دستگاه باشد و دیگران را حتی اگر صالح، خبره و آگاه باشند از این حرفه طرد کنند. هویدا اول در صدد برآمد شرایطی به وجود بیاورد که سپید و سیاه خود به خود تعطیل شود. چون این نشد، سرانجام سپید و سیاه را همراه با 62 روزنامه و مجله دیگر در 29 مرداد سال 1353 توقیف کرد. تعطیل سپید و سیاه حتی برخلاف تصویبنامه دولت بود. مطابق آن تصویبنامه مجلاتی که کمتر از 5000 تیراژ داشتند و روزنامه‌های کمتر از 3000 تیراژ تعطیل می‌شدند. سپید و سیاه در آن زمان چند برابر حد نصاب قانونی تیراژ داشت. تنها لطفی که هویدا کرد خبر روزنامه لوموند بود. این روزنامه در نسخه‌ای که هنوز نگه داشتم نوشت به قراری که سخنگوی دولت اعلام کرده، در ایران 63 روزنامه و مجله از سوی دولت به علت نداشتن تیراژ و کمی ناسزا که از نوشتن آن معذورم تعطیل شدند. تنها یک مجله سپید و سیاه به علت مشکلات مالی تعطیل شد. مجله فردوسی هم کمی بعد با وجود داشتن تیراژ در اثر پرونده سازی تعطیل شد. اعتبار قول یک نخست وزیر. هویدا سالی یک بار به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی میرفت و ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف دانشکده نطقی هم برای دانشجویان ایراد می‌کرد. من در آن ایام در دانشکده علوم ارتباطات تدریس می‌کردم. یک روز هویدا به دانشکده آمد و پس از بازدید از قسمت‌های مختلف دانشکده برای ایراد نطق به آمفی‌تئاتر دانشکده رفت. به تبع من و سایر استادان هم در سالن حضور داشتیم. دانشجویانی که در رشته روزنامه‌نگاری درس می‌خواندند ضمن صحبت‌ها و سؤال‌های خود از وجود سانسور در مطبوعات انتقاد کردند و از نخست وزیر خواستند موانع را از سر راه مطبوعات بردارد تا جراید کشور بتوانند رسالت خود را انجام دهند. پس از پایان سخنان دانشجویان، هویدا پشت تریبون رفت و طبق عادت همیشگی دو دست را روی تریبون قرار داد و سر را به چپ و راست چرخاند و با صدای لهجه‌دار مخصوص خود گفت: دانشجویان عزیز، من هم مانند شما از اینکه مطبوعات درباره مسائل مهم مملکتی بحث و انتقاد نمی‌کنند گله‌مند هستم و همیشه از آنها که از زیر بار مسئولیت مهم خود شانه خالی می‌کنند ایراد گرفتم، اما ناچارم به این حقیقت اعتراف کنم که آنها خودشان نمیخواهند چیزی بنویسند. آنگاه صدای خود را بلندتر کرد و گفت: آیا شما از چنین مطبوعاتی راضی هستید؟ دانشجویان یک صدا فریاد کشیدند: نه. هویدا ادامه داد: آیا به نظر شما مطبوعات کشور ما وظیفه مهم و حیاتی خود را به درستی انجام میدهند؟ بار دیگر دانشجویان فریاد کشیدند: نه. هویدا باز ادامه داد: آیا درست است در حالی که مملکت این همه مسائل اساسی و مهم دارد، مطبوعات آنها را رها کرده و دنبال خبرهای هنری و جنایی بروند؟ صدای دانشجویان سالن را به لرزه در آورد: نه. هویدا که از تایید دانشجویان هیجان زده به نظر می رسید گفت: من هم در این باره با شما هم عقیده‌ام و در مقابل همه شما تأکید می کنم که هیچ سانسوری در مطبوعات وجود ندارد و اگر می بینید روزنامه ها و مجلات درباره مسائل مهم مملکتی سکوت می کنند و همه چیز را برای آگاهی خوانندگان نمی نویسند، تقصیر خودشان است. این خود آنها هستند که از مسئولیت فرار می کنند. من در اینجا به عنوان نخست وزیر مملکت رسما اعلام می کنم که تاکنون سانسوری وجود نداشته و اگر هم موانع جزئی در راه مطبوعات به وجود آورده بودند، از این لحظه به بعد مطلقا مانعی در راه مطبوعات وجود نخواهد داشت. هیچ نوع سانسوری در نگارش اخبار و مقالات اعمال نخواهد شد. با وجود این، اگر دیدید این آقایان، در اینجا اشاره آشکاری به سوی من و دیگران کرد، باز هم چیزی ننوشتند، بدانید که تقصیر خودشان است و خود آنها هستند که نمیخواهند مسئولیت قبول کنند. و بعد از آن که نگاهی پیروزمندانه به سوی من و استادان دیگر انداخت، در میان کف زدنها و هورا کشیدنهای شدید دانشجویان از پشت تریبون پایین آمد. حالت من و دیگر استادان را که اغلب در مطبوعات کارهایی به عهده داشتند، در مقابل نگاه‌های سرزنشبار دانشجویان خودتان حدس بزنید. اتفاقا شب در مجلسی بودم که اغلب همکاران روزنامه نویس در آنجا جمع بودند. جریان عصر آن روز را برای آنها شرح دادم و با خوشحالی گفتم: مژده بدهید که با اعلام رسمی و صریح نخست وزیر از امروز دیگر سانسور وجود نخواهد داشت. یکی از مدیران روزنامه ها که در آنجا حضور داشت خنده‌ای کرد و گفت: برو خدا پدرت را بیامرزد. اگر این طور فکر میکنی سخت در اشتباهی، چون یک ساعت قبل از آن که بیاییم اینجا به ما تلفن کردند و گفتند به دستور جناب آقای نخست وزیر یک کلمه از نطقی را که او در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی را ایراد کرده نباید چاپ کنید. توضیح لازم. متن این سخنرانی را که هویدا در دانشکده علوم ارتباطات ایراد کرده بود در اواخر سال 1357 در دوره دوم مجله سپیدوسیا چاپ کرد. 5 سال بعد در سال 1362 عین این مقاله را بدون ذکر مأخذ در کتابی چاپ شد. 5 سال بعد در سال 1362 عین این مقاله بدون ذکر مأخذ در کتابی چاپ شد. چون ممکن است کسانی آن کتاب را قبل از این نوشته خوانده باشند، ذکر این توضیح را از این جهت لازم دانستم که نگارنده این متن را از نوشته خودم در سپیدوسیا نقل کردم، نه از کتاب آن نویسنده محترم. پرانتز بست. زندانی کوشکشیان. از زمان ازهاری سردمداران رژیم گذشته هر چند نفر در یک محل و دور از هم در بازداشت به سر می بردند. بعضی در دژبان مرکز و برخی در پادگان جمشیدیه بودند. اما محل بازداشت هویدا با همه فرق داشت. او تنها در ساختمان مجللی در شهرک شیان در شرق تهران تحت نظر مأموران مخصوص ساواک به سر می برد. از خیشان و دوستان او فقط یک نفر، خانم دکتر فرشته رضوی، اجازه دیدار با وی را داشت. این ساختمان زندان نبود، اداره هم نبود. یکی از ده ها ساختمانی بود که ساواک در نقاط مختلف تهران داشت و در اوقات مختلف برای کارهای متفاوت مورد استفاده قرار می گرفت. هویدا در این ساختمان که همیشه درها و پنجره هایش بسته بود و فقط گاهی یکی دو اتومبیل به آنجا می آمد یا از آنجا خارج می شد به سر می برد. او که همیشه عاشق مطالعه آثار ادبی روشنفکرانه بود، در بازداشت مطالعه کتاب‌های پلیسی را ترجیح می‌داد. کتاب‌هایی که فرانسوی‌ها به آنها کتاب‌های گریز یا فرار می‌گویند. کتاب‌هایی که انسان با خواندن آنها از محیط خود دور می‌شود و زمان و مکان را به دست فراموشی می‌سپارد. خب وقتمون تموم شد. آره نمی‌دونستین که
خواهش میکنم. بله. آقای هویدا رو در کوشک بجاریم دیگه.
بله دیگه، بقیه این سرگذشت که فکر میکنم بله چند صفحه بیشتر باقی نمونده و بقیه مطالب کتاب رو بذاریم دیگه برای دوشنبه به بعد.
در خدمتیم.
تعطیلات خوبی رو برای شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
به همچنین.
سلامت باشید.
به همچنین.
قربان شما.
لطف فرمودید.
روزتون خوش.
خواهش میکنم.